أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در ذكر جهاتي بود که مرحوم شیخ و به تبع ایشان مرحوم آیت الله خویی در بحث اصالت و صحه مطرح کرده بودن، امروز کلام در جهت هفتم بحث هست. در جهت هفتم عمدتاً مرحوم آیت الله خویی سه نکته رو متعرض می شون. نکته اول در اینه که می فرماین اصالت و صحه در جایی جاری می شود که اصل اتیان عمل محرز باشه و بعد شک کنیم در صحت و فساد عمل، اونجا حمل می کنیم عمل غیر رو بر وجه صحیح. روشن چی دارم عرض می کنم؟ پس اصل عمل باید چی باشه آقایان؟ محرز باشه. لذا می‌فرمایند اگر ما شک در تحقق عمل داشته باشیم، نمی‌دونیم اصلاً طرف نماز میتی که قرار بود خونده بشه کسی خونده یا نخونده، اینجا پر واضحه که حمل بر اصالت و صحه معنا ندارد. کسی رو نیابت دادیم از طرف میتمون نماز میت، نماز قضا بخونه، نمیدونیم آیا نماز قضا خونده یا نخونده، اینجا نمیتونیم حمل کنیم بر صحت. چی رو حمل کنیم بر صحت؟ به تعبیر حقیر سالبه به انتفاع موضوعه. موضوعی نداریم اینجا که حمل بر صحتش کنیم. ما میگیم حمل میکنیم بر صحت فعل غیر رو، پس باید یک فعل غیری باشه تا حمل بر صحت بشه. لذا آی مرادیان، جایی که شک در اصل عمل داشته باشیم اصالت و صحه جاری نمی شود. خب این نکته اول که مرحوم آیت الله خویی در جهت سابعه بحث متعرض شدن. نکته دوم می فرماین گاهی عمل از عناوین قصدیه هست. یعنی چی عناوین قصدیه؟ یعنی اعمالی که حتما باید با قصد همون عمل اتیان شود، اینا رو اصطلاحا بهش میگیم عناوین قصدیه. مثال میزنن، مثل روزه، مثل نماز، مثل غسل، مثل تیمم، که اینها اصطلاحاً عناوینی هستند که زمانی این عناوین محقق میشوند که همراه با قصد باشند. رضا اگر کسی بره زیر دوش آب بیسته، آب تمام بدنش رو فرا بگیره، این غسل حساب نمیشود. یا همین اعمال وضوع را انجام بده اما به قصد آموزش، این وضوع شرعی او محسوب نمی شود. نماز و روزه و یک کسی به خاطر حفظ صحت اجتناب از اکل و شرب میکنه در یک بازه زمانی معین، اینجا آیا براش روزه حساب میشه؟ نخیر. پس معلوم شد در نکته دوم مرحوم آیت الله خویی میفرمایند بعض از افعال اصطلاحاً عناوین قصدیه هستند. توضیحش رو عرض کردم. خب حالا آیا ما اگر اصل قصد رو احراز نکردیم میتونیم اصالت و صحه رو جاری کنیم؟ یک کسی رفته و داره وضو میگیره، ما حالا وضو باز انصافاً بنده اینجا یه مناقشه‌ای دارم، وضو رو استثناء میکنیم، یک کسی رفت زیر دوش و آمد، ما نمیدونیم این نیت کرد غسل رو، غسل جمعه رو یا نه، رفت حمام زیر دوش رفت آمد، میخواد با غسل جمعه‌ای که من میگم مرجع تقلیدم میگه وضو میشه نماز میشه باهش خون، رفت توی حمام آمد بیرون، حالا شروع کرد نماز قضاهای میت منو خوندن، من نمیدونم این آیا نیت غسل جمعه کرده این زیر دوش رفتن رو یا نه. اینجا میفرماین جایی برای جریان اصالت و صحه نیست. چرا جایی نیست؟ چون اینجا بازگشت شک من به شک در اصل عمل هست. اصل عمل یعنی چی آقایون؟ یعنی غسل. من نمیدونم این آقا غسل انجام داده یا نه، که در نتیجه اگر غسل انجام داده وضوش کفایت از وضو میکنه و نمازش هم چیه؟ درسته. پس ذمه میت من فارغ میشود. نخیر، جایی که اصل قصد عنوان مشکوک باشد اصالت و صحه جاری نمیشود. چرا؟ جان؟ بله بله دیگه، بله عناوین قصدی است دیگه، تعبدیات همینه. بله، اگر من یقین دارم که به نیت غسل رفته زیر دوش اما شک کردم که غسلشو صحیح انجام داده یا نه، اونجا اصالت و صحه رو میتونیم چه کار کنیم آیون؟ جاری کنیم. این هم نکته دوم. بعد ایشون در ادامه نکته دوم یک تعدی میکنن و ترقی میکنن، میفرماین بل لا تجری اصالت الصحه مع عدم احراز قصد العنوان ولو لم يكن العمل من العناوين القصديه، بلکه باز اصالت الصحه در یک فرض دیگر هم جاری نمی شود ولو عمل از عناوین قصدیه، یعنی عناوینی که تابع قصد امر هست نباشه. مثال می زنن طهارت از خبث. شما یون یه لیوانی نجس شده، این لیوان رو بندازید توی حوض، اصلا همینجوری که میخواستید ببینید این لیوان در عرض چند ثانیه به کف حوض میرسه، خب لیوان پاک شده، ولو اصلا قصد تطهیر لیوان رو نداشتید، طهارت از خبث اینجوریه دیگه. مرحوم آیت الله خویی در ترقیشون میفرماین حتی اگر عمل از عناوین قصدیه هم نباشد، ولی من شک کردم در صحت و فساد و احراز نکردم قصد این عنوان رو. کدوم عنوان رو؟ عنوان تطهیر از خبث رو. مثلا من اگر احراز نکردم، ایشان میفرماین که نخیر، باز هم اصالت و صحه جاری نمیشود. چرا اصالت و صحه جاری نمیشود؟ چون باز اصل عمل مشکوکه. اصل عمل یک چیزی داشت، اونم چی باشه؟ طهارت از خبث باشه. حقیر اینجا رو همراهی نمی کنم با ایشان. عرض بنده اینه، اگر عمل از عناوین قصدیه نیست و من می دانم که افتاد در درون حوض، اینجا میگیم که حتما دیگه چی شده؟ پاک شده. چرا؟ چرا؟ فرض ایشان فرض علل قاعده شک در اینه که در حوض افتاده یا نیفتاده. بله اینجا فرمایشون متینه و درستم است، چون نمیدونیم آیا در حوض افتاد یا در حوض نیفتاد. اگر اینجوری باشه چیزی باز عملی نیست که من بخوام حمل کنم بر صحت. لذا ایشون میفرماین اشکالی که عرضی که ما به فرمایش ایشون داریم اینه، ایشون میفرماین بل لا تجری اصالت الصحه مع عدم احراز قصد العنوان، قصد تطهیر، ولو لم يكن العمل من العناوين القصديه كالطهاره من الخبث.
اینجا آقای محمدی عرض ما اینه، ایشون میفرماین فإن الطهارة لا تحتاج الى قصد العنوان اصلا، نیاز به قصد عنوان نداره. بعد میفرماین و ما ازالک رأینا احدا یسب الماء على صوب متنجس ولم نعلم بانه قصد تطویره تطهیره او ازالت الوسخ مثلا لا مجال لجریان اصالت الصحه. حقیر عرض میکنم اگر داره آب میریزه دیگه چرا لا مجال لجریان اصالت الصحه؟ چون عنوان عنوان قصدی بگید نیست. وقتی عنوان قصدی نیست، روی لباس داره آب میریزه، روی ظرف داره آب میریزه، خب برای چی ما اصالت و صحه رو جاری نکنیم؟ بله اگر عصر و فشردن لازمه، منم فقط آب ریختن رو دیدم اما عصر رو ندیدم و فشردن رو ندیدم. چرا؟ اینجا فرمایش های خویی خوبه. چرا؟ چون شک میکنم آیا به قصد تطهیر ریخته یا نه؟ اگر به قصد تطهیر نریخته باشه علل قاعده فشار درست و درمونی هم ممکنه نداده باشه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ جان؟ از چی دفاع کنیم؟ خب فرض قضیه اینه دیگه. فرض نه دیگه. لو رأینا احدا یصب الماء على صوب متنجس ولم نعلم، اشکال کار رو این میدونن، لم نعلم بانه قصد تطهیره او ازاله الوسخه مثلا، که کثیفی رو از بین ببره. نه دیگه. نه نه فرض قضیه میدونم چی میفرمایید. فرض آیت الله خویی شک در طهارت و نجاست آب نیست، آب مشکل نداره. شک در اینه که آیا اراده ازاله وسخ و چرک و کثیفی رو کرده یا ازاله تطهیر شرعی رو قصد تطهیر شرعی کرده و ازاله نجاست کرده. حالا ما این مظاهر عبارتشون خب تطهیر که بکنه همه جای ازاله دیگه. اینجا یه مقداری سخت انصافن. حالا یه استدراک، آره یه استدراک میکنن ایشون با نعم. میفرماین نعم اگر میدونیم که قصد تطهیر کرده ولی شک میکنیم آیا طهارت شرعی رو رعایت کرده یا نکرده. مثلا فرض کنید در همین لباس شستن شک داریم که آیا عصر و فشار داده این لباس رو یا این کار رو رعایت نکرده. لباسی بوده با بول نجس شده، مثلا بعد از ازاله نجاست دوبار با آب قلیل باید شسته می شده، شک می کنیم که آیا دوبار رو انجام داده یا انجام نداده. قصد تطهیر داره اما نمی دونیم طهارت شرعی حاصل شده یا نشده. چرا؟ چون شاید نسبت به شروطش اخلال ایجاد کرده. من عذر کردم عصر رو یا تعدد رو، ایشون می فرماین حمل میشه به این که بگید صحیحاً انجام داده. بنده عرض میکنم اگر شک در تعدد داریم شاید دوبار رو انجام نداده باشه بلکه یک بار انجام داده باشه، شما ونی قصد تطهیر داره میگید حمله بر چی میشه؟ حمله بر صحت میشه دیگه. خب احراز اصل عمل که نشده که. چون اصل عمل چی بود؟ این بود که چند بار باید بشوره؟ دو بار باید بشوره. اصل عمل که احراز نشده، نیت جان اصل عمل چیه؟ اینه که دو بار بشوره، ولی نمیدونیم دو بار شستنش صحیحاً واقع شده یا غیر صحیح. اینجا اصل عمل که احراز نشده دو بار شستنش، شک در این کردم. هر دو منشأ شک من در طهارت، شک در اصل عمله. عرض بنده همینه. من میخوام اجازه بدید من تفقیهش کنم برای دوستانم روشن بشه. عرض بنده اینه، شما فرمودید اگر شک در اصل عمل باشه مجرای اصالت و صحه نیست، اینو فرمودن دیگه اول تنبیه. عرض بنده اینه، در اینجایی که نمیدونم آیا دو بار شسته یا یک بار شسته و اتفاقا قاصد تطهیر هم بوده، چرا شما میفرمایید اصالت و صحه جاری میشه در حالی که اینجا در اصل عمل شک داره؟ چون عمل چی بوده؟ عمل تطهیر دوبار شستن دوبار بوده تا تطهیر شرعی حاصل بشه. اصل عمل محرز نیست. به همون دلیلی که شما در اینجا میفرمایید که تا حمله بر اصالت و صحه حمله بر صحت میشه و اصالت و صحه جاری میشه، در فرض قبلتون هم در اون بلتون هم ما همین حرفو میزنیم. یه عرض ما در ادامه. اصل عمل طهارت نیست، طهارت نتیجه عمله. چرا دیگه؟ خودشون میفرمایند لو شککنا فی حصول الطهارت الشرعیه لاحتمال الاخلال به شرط من شروطها کالعصر و تعدد. یعنی اصل تعددش هم احراز نکردیم، شک داریم که آیا یک بار شسته یا دو بار شسته. ایشون میگن یحکم به حصول طهارت حملا لفعله علی الصحه. بنده عرض میکنم اینجا هم شک در اصل عمل داریم، چون عمل چی بوده آقایان؟ شستن دوبار بوده. نمیدونم دوبار شسته یا نه. خب جا بنده عرض میکنم این بله دیگه. نه ایشون میگن یعنی حمل میکنیم از باب اصالت و صحه، میگیم این عمل درسته، بخال میگن اصالت و صحه اینجا جاری میشود. خب بالاخره پس مجموعه عمل احراز نشده. بله خب نه، اگر عناوین قصدیه باشه، اگر نیت نباشه انگار هیچی نیست. اگر عنوان قصدی رو احراز کردیم اشکال نداره. متوجه هم چی میفرمایید؟ اونجا شما میخواید بفرمایید عنوان قصدی رو احراز کردیم. اگه احراز کردیم اشکالی نداره. در ادامه میفرماین
نماز شما درست انجام داده؟
بنده همین هم میگم. پس اصل اتیان عمل محرز نیست دیگه. نه شاید عمل رو کامل نیاورده باشه. چطور شما در دو بار و یک بار شستن میگید اشکال نداره اصالت و صحه جاری میشود، اما در جایی که عمل از عناوین قصدیه نباشه میگید لو رأینا احدا یصب الماء علی ثوب متنجس ولم نعلم بانه قصد تطهیره او ازاله الوسخ مثلا لا جر مجال لجریان اصالت الصحه. به نظر ما این نعم با این بل با هم قابل جمع نیست. خب در ادامه یک مثالی رو ما الان نکته دوم این تنبیهیم. در ادامه مرحوم آیت الله خویی مثالی ذکر میکنن، میفرماین لو استأجر الوصی او الولی، فرقی نمیکنه چه وصی میت چه ولی میت، اگر آمدن و یک کسی رو اجیر کردن که نماز و روزه از طرف میت رو انجام بده. این آقا یک عملی رو انجام داد، نمازی رو انجام داد، من نمیدونم این نماز رو که انجام داد نماز قضای خودش رو داره انجام میده یا نماز قضای میت ما رو داره انجام میده. واضحه دیگه، با منید که با من باشید. خب پس عملی رو داره انجام میده، نمیدونم نماز قضای میت منه یا نماز قضای خودشه. ایشون میفرماین در اینجا لا مجال لجریان اصالت و صحه و حکم به فراق ذمه میت. چرا؟ به خاطر اون حرف و نکته اول. چون عرض میکنیم نیابت از عناوین قصدیه است، پس وقتی شک در قصد نیابت کردم اینجا باید احراز قصد نیابت بشود، و چون با شک در نیابت احراز قصد نیابت نمی شود برمیگرده به شک در اصل عمل، و شک در اصل عمل هم که گفتیم مجرای اصالت و صحه بگید نیست. خب نکته دوم هم در این تنبیه تمام شد. کلام در نکته سوم هست. ایشان مرحوم آیت الله خویی یک کلامی از مرحوم شیخ نقل میکنن و این کلام رو نقد میکنن. نقل کلام مرحوم شیخ اینه، مرحوم شیخ فرمودن هر نائبی عملی که انجام میده این عمل از دو جهت بررسی میشه و دو تا حیثیت داره. عمل متحیف به حیثیتین، عمل کی آقایان؟ نائب. دو حیثیت رو همتون بلدید. حیثیت اول اینه که عمل ازش صادر شده، یک عملی رو این آقای نائب انجام داده. خب دیدیم یک عملی رو انجام داد. حیثیت دوم اینه که عمل رو به نیابت از غیر انجام بدهد. پس یکی اصل انجام عمل، دوم نیابت از غیر. هر عمل نیابتی اینجوریه دیگه. کسی که نائب میشه از طرف میتی نماز بخونه، باید اولا نماز بخونه، ثانیانم این نماز رو به نیت نیابت از میت بخونه. این که خیلی پروازهه. بعد ایشون میفرماین هر حیثیتی یک حکمی دارد. حیثیت اول اینه که تکلیف کیو باید در نظر بگیره از حیث حیثیت اول، تکلیف خودشو. یعنی اگر داره مردی نماز قضا از طرف خانمی به جا میاره، این اتیان اصل عمله. در اتیان اصل عمل باید وظیفه کیو در نظر بگیره؟ خودشو. پس باید نمازهای جهریه رو جهری بخونه، البته اخفاتیه رو اخفاتی میخونه، بیش اثر در نمازهای جهریه ظاهر میشه. از این حیثی که اصل عمل رو داره انجام میده، باید وظیفه کیو رعایت کنه آقایان؟ خودشو. خب بعد ستر عورتین برای این آقا کافی است، لازم نیست تمام بدن رو بپوشاند مثل اون منوب انهایی که نماز برش واجب بوده و اون خانم از دنیا رفته. لبس حریر برای این آقا جواز پوشیدن نیست و امثال اینها. خلاصه این آقا از حیث اتیان اصل عمل باید وظیفه کی رعایت کنه؟ وظیفه خودش رعایت کنه. این حیثیت اولا. حیثیت ثانیه این بود که این عمل باید درش نیابت و عمل از غیر لحاظ شود، قصد نیابت باید داشته باشه. میفرماین به اعتبار این حیثیت باید وظیفه کیو رعایت کنه؟ منوب انها را. بنابراین اگر این منوب انها ازش نماز قصری فوت شده، ای باید نماز چیو به جا بیاره؟ قصر رو، ولو خودش الان مسافر نیست و بالعکس. پس حیثیت دوم حکم خودش رو می طلبد که باید مراعات کرد تکلیف منوب انه را. حالا فإذا شك في صحة العمل الصادر عن النائب مع عدم احراز اصل قصد النیابه، اگر من شک دارم عمل نائب درست یا نه، در حالی که شک دارم قصد نیابت کرده یا نکرده. قصد نیابت گفتیم حیثیت چندم بود آیان؟ حیثیت دوم بود. ایشون میفرمایند که نخیر، ما اصالت و صحه رو نمیتونیم جاری کنیم و بگیم ذمه میت ما فارغ شده. چرا نمیتونیم؟ چون از مفادها صحت و حاصل عمل ولا یثبت بها قصد النیابت عن المیت. حد اکثر میگیم این عمله چیه؟ صحیحاً واقع شده. ولی صحیحاً واقع شده از طرف میت آورده شده یا نه؟
نمیدونیم.
شاید قصد نیابت کرده باشه، شاید هم قصد نیابت نکرده باشه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ بعد میفرماین نعم، یه استدراکی میکنن. آیا که این استدراک رو آی خویی بعد برش میخوان مناقشه کنن؟ آری. آی شیخ میفرماین، مرحوم شیخ میفرماین نعم، یحکم باستحقاق النائب للاجره به مقتضا اصالت الصحه. اما نائب استحقاق اجرت رو داره. از یه طرف میفرماین قصد نیابت از میت حاصل نمیشود و فراغ ذمه میت ثابت نمیشود، از طرف دیگه میگن این آقا استحقاق اجرت رو دارد. چرا؟ لأن مورد الاجاره هو العمل الصحیح، و ما میگیم این عمل صحیح واقع شده. و اصل العمل محرز بالوجدان و صحته به اصالت الصحه. پس مرحوم شیخ میفرمایند عمل نیابتی در شک در قصد نیابت صادق نیست، اما استحقاق اجرت ثابت هست. مرحوم آیت الله خویی، عرضم تمام، مرحوم آیت الله خویی میفرمایند این که شما تفکیک کردید، از یه طرف میگید فراغ ذمه میت حاصل نمی شود، از طرف دیگه میگید نائب استحقاق اجرت را دارد، در جایی که شک در قصد نیابت داریم، تفکیک بین این دو تفکیک صحیحی نیست. چرا تفکیک صحیحی نیست؟ فإن مورد الاجاره ليس هو الاتيان بالعمل الصحيح مطلقا. مورد اجاره ای که اجیر میکنیم کسی و صرف اصل اتیان عمل به نحو صحیح نیست، بلکه به نحو صحیح مع قصد نیابه. اگر قصد نیابت محرز بگید نیست، پس اصل عمل هم محرز نیست. چون اصل عمل چی بوده؟ عمل به علاوه قصد نیابت. پس اگر قصد نیابت معلوم نیست، نگو عمل صحیحاً واقع شده و به خاطر صحیح واقع شدن عمل استحقاق اجاره را هم دارد. زمانی استحقاق اجاره داره که اون فراغ ذمه میت من حاصل بشه. کی فراغ ذمه میت من حاصل میشه؟ وقتی اصل عمل رو بیاره مع قصد نیابه. شک در قصد نیابت اگر کردم، پس اینجا شک در اصل عمل هست و اینجا بگی اجاره مال الاجاره به او تعلق نمیگیرد. حرف خوبیه این، حرف مرحوم آیت الله خویی. یه نکته چهارمی هم میگم، این رو یادم رفت عرض کنم، چهار نکته، چون نکته کوچکیه. نکته چهارمی هم میگن، نکتهش کوچکه. میفرماین ثم ان طریق احراز هذا القصد اخبار العامل لیس الا. ما از کجا بفهمیم که این آقای نائب قصد نیابت کرده؟ از اموریه که باید از کی فهمید؟ از خودش باید فهمید. راه دیگه ما نداریم. ما که در ذهن او رو نیستیم و ذهن خان که نیستیم. راهش اخبار عامل است لیس الا. فان العلم الوجدانی به و قیام بینه برش متعذره. ما چجوری میتونیم علم وجدانی پیدا کنیم به قصد نیابت او؟ بینه چطور میتونن شهادت بدن؟ او اگرم گفته باشه به بینه که من میخوام قصد نیابت کنن، خب بازم میشه اخبار خودش دیگه، بیانه از جایی نمیتونن احراز کنن قصد نیابت خودش رو، امر قلبی است و از امور باطنی است که فقط باید با اخبار کی بهش رسید، خود عامل بهش رسید. حالا سوال، آیا اخبار عامل کافی در مطلب هست یا نیست؟ خب چه کار کنیم اینجا؟ ممکنه شما بگید که صرف اخبارش کافی است، یا نه اخبارش کافی است اگر او عادل باشد، یا حداقل عدالت هم که نداشته باشه چی داشته باشه؟ وساقت داشته باشه. صرف اخبارش کافی است یا اخبار به شرط عدالت یا حداقل وساقت؟ ایشون میفرمایند این که بگیم به نحو مطلق اخبارش کافیه، ولو ممکنه این آقا چی باشه؟ فاسق باشه. این که ادعای بلا دلیله که صرف اخبارش ولو احراز عدالتش نشده کافی باشد. جان؟ بله، اخبار زمانی کافیه که نص برش داشته باشیم، و اینجا نصی بر این مطلب میگن نداریم ما. چرا؟
من میخوام از
اونجا اوخلا اعتماد میکنه. نه انصافا نه، اگر کسیه که وساقتش رو احراز نکردید و این میاد میگه که من انجام دادم، شما میتونید قبول کنید که انجام داده؟ اوغلا اعتنا میکنن به این اخبار، نه انصافا. خب معاملات عرض کردم با عبادات فرق میگذارن.
این اجرته، چون بحث اجرت رو لحاظ کنیم، نه بحث صحه. آقای شیخ انصاری هم اجرت داره لحاظ.
اجرت بر عبادات.
عناوین
قصدیه، عناوین قصدیه در عبادات. البته در معاملات هم همین حرف میاد به قول شما، در اجاره هم، البته در اجاره از میت اگه باشه باز میشه عبادات. شما منظورتون معاملات کدوم معامله است؟
اجاره
همین میشه اجرت در امور عبادی دیگه. عرض کردم اوغلا اعتنا نمی کنن در امور قصدی عبادی، اوغلا اعتنا نمی کنن. اگر شما اثبات کردید اعتنا می کنن، ما حرفی نداریم. خب اما اگر آمد و اخبارش فقط مربوط به خودشه، خب در نصوص آمدن بعضی از موارد گفتن به اخبارش اعتنا بکنید، مثل چی؟ که اخبار المرأة ان کونها طاهرن او حائزن او حاملن او غیر ذلک، فلا وجه للتعدی عن مورد النص الى غیره. سوال، آیا عدالت معتبره؟ ایشون میفرمایند نه، عدالت شرط نیست. همین مقدار که بگید وساقت باشه کافی است، و به نظر اوغلا سیره اوغلاییه داریم که اخبار ثقه کافی است و شارع هم رد از این اخبار نکرده. کل هازا تنبیه هفتم. تنبیه هشتم تنبیهیه که ما قبلا بهش به اشاره مفصل کردیم، بحث حجیت اصل مثبت. یه توضیح تکمیلی دارن، حالا ببینم، شاید متعرض شدیم، شاید هم احاله کردیم به همون بحث گذشته. ولله الحمد.